بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. جامع بسيجيان عزيز استان، با چهره نورانی بسیجی و دلهای انشاءالله نورانی تر، فضای جلسه صمیمی ما را نورانی کرده اند. فضای معنویت و صمیمیت و محبت و خلوص مثل همه مجموعه های بسیجی و فعالیت های بسیجی است. برنامه هایی که اجرا شد برنامه های بسیار خوبی بود. هم این برنامه ورزش محلی که یقیناً بر بسیاری از کارهای تقلیدی ترجیح دارد، ورزش پهلوانی است و سرشار از سنت‌های ایرانی و اسلامی است. این نکات را باید همیشه به یاد داشته باشیم که اونچه متعلق به ما و مربوط به خود ماست با عقاید ما، با ایمان ما آمیخته است. اونچه وارداتی است اگر بخواهیم شکل ایمانی و اسلامی و ایرانی به اون بدهیم، باید این عناصر را در اون تزریق کنیم. اونچه مربوط به خود ماست به طور طبیعی پیکره اون پیکره دینی و ایمانی است. جمع حلقه های صالحین هم اقدام بسیار خوبی است که نمایشی از اون در اینجا ارائه شد. سرودی هم که این برادران عزیز سرودخوان اجرا کردند، این هم بسیار خوب بود و هم مضمون هم اجرا بسیار خوب و جالب بود. البته توجه دارید، من هم تأکید میکنم، وقتی میگید یا سیدی یا مولا، حتما وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در نظر باشد. در مورد بسیج سخنان زیادی گفته شده است. هرچه ما درباره بسیج نکته‌یابی کنیم و این نکته‌ها را مورد مداقه و تأمل قرار بدهیم زیاد نیست. همچنانی که در میدان عمل هرچه بر روی استحکام بسیج و عمق بخشیدن به ویژگی‌های متعلق به بسیج که مخصوص خدا آن است کار بکنیم و تکیه بکنیم، باز کار زائد انجام ندادیم. چرا؟ چون کشور از حضور بسیجی در میدانهای مختلف تجربه خوبی دارد، هم در دوران دفاع مقدس، هم پیش از آن و هم بعد از آن تا امروز، که حالا شرح اون رو خود شما میدانید، شنیدید، بنده هم اشاره ای خواهم کرد. هر جا حضور بسیج و حرکت بسیجی در هر میدانی احساس شده است، ما پیشرفت داشتیم. این یک تجربه مهمی است. خب کشور در آینده مسائل مهمتری در پیش دارد، نمیگم مشکلات مهمتر، ممکنه مشکلات روز به روز کاهش پیدا کند، اما مسائل مهمتری هست، کارهای بزرگتری هست. ما که نمیخواهیم به عنوان یک ملت دور خودمون حصار بکشیم که اگر این کار رو هم بکنیم رشد متوقف نخواهد موند، اما نگاه ما نگاه وسیع است. در طول تاریخ و در عرض جهان این نگاه گسترده است. ملتی با یک چنین آرمانهایی، با یک چنین همت بلندی، با یک چنین افق دوری خیلی مسائل در پیش دارد. این مسائل احتیاج دارد به خصوصیاتی که در مجموعه بسیج هست. بنابراین راجع به بسیج هرچه گفته شود، مداقه شود، تکیه بر روی خصوصیات بشود و تعمق بشود زیادی نیست. اولا بسیج همزاد انقلاب است. شاید به یک معنا بشود گفت که حضور بسیجی مردم خود موجب پیروزی انقلاب شد یا موجب پدید آمدن انقلاب شد. جوانهای داوطلب علاقمند قبل از انقلاب در همه جا، در همین شهر بجنورد که بنده اطلاع دارم، در عرصه‌هایی وارد شدند، ایستادگی کردند، حضور مؤثر پیدا کردند. این تلاش‌ها در سرتاسر کشور جمع شد، شد حرکت عظیم انقلابی ملت ایران. بنابراین به این معنا ولادت بسیج قبل از ولادت انقلاب است. اما با پیروزی انقلاب بسیج به شکل کنونی که عرض خواهم کرد خصوصیات منحصر به فرد این پدیده شگفت آور را تولد یافت. بنابراین همزاد انقلاب میتوان بسیج رو معرفی کرد. خب این پدیده پدیده بی‌نظیری است. آیا ملت‌های دیگر، انقلاب‌های دیگر حضور مردمی نداشتن که شما میگید حضور بسیج یک پدیده بی‌نظیر است؟ چرا؟ در انقلاب‌های دیگر، در حوادث بزرگی که در کشورهای جهان به وجود آمده است، چرا توده مردم حضور داشتند، منتها با تفاوت‌های بسیار عمیق و تأثیرگذاری. تاریخ را اگر نگاه کنید میبینید دو انقلاب در این دو سه قرن اخیر در حد انقلاب ما معروف است در دنیا. یکی انقلاب کبیر فرانسه است، یکی انقلاب کمونیستی در شوروی است. در هر دوی اینها مردم بودند، اما حضور مردم در اون انقلابها که پرحجم و انبوه هم بود با حضور بسیجی در انقلاب ما متفاوته. من حالا خصوصیات حضور بسیجی رو، اندکی از خصوصیات اون رو عرض میکنم. اولا این مجموعه عمومی مردمی دارای سازماندهی بود و از اول دارای سازماندهی شد. این یک خصوصیت منحصر به فرده. این سازماندهی کمک کرد به اینکه این حرکت عظیم مردمی راه خودش رو گم نکند. وقتی سازماندهی بود یعنی هدایت در آن هست، بصیرت در آن هست، تمرکز در تصمیم گیری هست، اراده مردم است. اما از تندروی، از زیادروی، از کجروی، از خطاهای فاحش جلوگیری میکنه. این خصوصیت اول. مهمتر از این خصوصیت ایمان و برخواستن از احساس تکلیف شرعی بود. یک وقت احساسات محض یک انسانی را، یک جمع انسانی را، یک جمعیتی را حرکت می‌دهد به یک سوی. این ممکنه، این هست در خیلی جاها هست. این آدمی که با احساسات حرکت می‌کند، هدایت او زمام و مهار نفس او و حرکت او به دست یک عامل معنوی و درونی و قلبی نیست، خیلی اوقات از حد تجاوز میکنه. اونجایی که نباید دست به کشتار بزند، دست به کشتار میزنه. اونجایی که نباید ظلم کند، ظلم میکند. لذا شما ببینید در همین انقلاب هایی که من اسم آوردم، اونچه که تاریخ ثبت کرده از تاریخ خودشان، نه اینکه ما بگیم، سرشار و لبریز است از همین خطاها و انحرافها و اشتباهها و تقابلها. یک گروه در مقابل یک گروه دیگر قرار می گرفتن. اما وقتی ایمان هست، بله در انسان مؤمن هم احساسات وجود دارد. ما که بدون احساسات حرکت نمی کنیم، احساس داریم، احساس عاطفی داریم، احساس خشم داریم، لکن این احساس با ایمان ما کنترل می شود. جوان بسیجی در برخورد با عنصر منافق، چون این منافق زن است و نامحرم است، حتی جان خود را از دست می دهد برای اینکه به بدن این زن مشکوک دست نزنه. اینا وجود داره دیگه. این جزو حوادثی است که مکرر اتفاق افتاده است. دقت نظر بسیجی در مچگیری از منافق در موارد زیادی تحقق پیدا می کند. بعضی از این موارد طرف مثلا زن است، این جوان بسیجی حاضر نیست از حدود ایمانی تخطی کنه. ببینید این حضور ایمان را در این انسان بسیجی نشان میده. این خیلی مهم است. بله یک جا به شهید شدن چهار تا بسیجی میانجامه، اما در نگاه کلی وقتی نگاه میکنیم این خیلی معنای متعالی و مهمی را به ما منعکس میکنه. حرکت عمومی و توده‌ای و سازماندهی شده مردم با ایمان، با هدایت ایمان، با دخالت ایمان پیش میره. این از خصوصیات بسیجه. یک خصوصیت دیگر این است که همه قشرها در بسیج حضور دارن. شهری هست، روستایی هست، جوان نوخاسته نوسال هست، پیرمرد کهنسال هم هست. چقدر در جنگ رادیوهای خارجی مبلغین معاند و مغرض گفتن که جمهوری اسلامی بچه های نابالغ را به جنگ میفرسته. بله، بچه های نابالغ میرفتن، اما کسی اونها را نمیفرستاد به جنگ. اونها میامدن با گریه، با زاری، با دست بردن توی شناسنامه، با رضایت گرفتن از پدر و مادر به زور گریه، با قاطی شدن بین رزمندگان خودشون رو به جبهه میرسوندن. اینا واقعیت. پیر و جوان، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، روشن فکرای کناری وای نستادن. مثل بعضی از این اجتماعات بزرگی که در این انقلاب ها وجود داره، گروه روشن فکران قاطی مردم نشدن. همونطور که من یه وقتی از یک نمایشنامه روشنفکری نقل کردم، آقای بالای ایوان از بالا نگاه میکنه به حرکت مردم، خودش وارد نمیشه، قاطی نمیشه. اینجا نخه، اینجا کارگر بود، کشاورز بود، دانشجو بود، دانش آموز بود، پزشک بود، نویسنده مبرز بود، شاعر برجسته بود، متخصص بود، مخترع بود و هست. همه وارد بسیج. شما برید تشکیلات بسیج رو نگاه کنید، تو شهر خودتون هم نگاه کنید، همه جا هم همین جوره. اینجا دیروز جوانی مخترعی آمده جزء بسیج مخترعین، خودش رو اینجوری معرفی میکنه. اینا در دنیا نظیر نداره. بسیج مخترعین، بسیج اساتید دانشگاه، بسیج نویسندگان، بسیج شاعران، گروه‌های روشنفکری با قواره‌های مختلف در این مجموعه عظیم و پرراز و رمزی که ما اسمش رو بسیج گذاشتیم حضور دارن. جوانم هست، پیرم هست، زن هم هست، مرد هم هست، متخصص کارهای صنعتی هم هست، متخصص کارهای روانشناسی هم هست، همه جور انسانی در این مجموعه حضور دارن. این هم یه خصوصیته. خصوصیت دیگر پا به رکاب بودن است. خب عزیز من، 33 سال از انقلاب میگذره، حضور توده‌ای در انقلاب‌های گوناگون یک ماه بود، دو ماه بود، حد اکثر یک سال بود، بعد تمام شد. اینجا هم کسانی که میخواستن زندگی را و جمهوری اسلامی را از روی دستورالعمل‌های غربی تنظیم کنن و ترتیب بدن، همین سفارش رو میکردن. اوائل انقلاب سفارش میکردن که خیلی خوب، انقلاب تموم شد، مردم برن خانه هاشون. مردم رفتن خانه هاشون در انقلاب های دیگر. اما 33 سال از انقلاب میگذره، بسیج در صحنه است، در عرصه است، پا به رکاب است. اون نسلی که اون روز وارد بسیج بودن، امروز افراد میانسال و مسنی شدن، نوه دارن. انسان میبینه جوانهای دیروز رو که ما میدیدیم توی عرصه های مختلف، محاسن هاشون سفید شده، نوه دارن، عروس دارن، داماد دارن، بسیجی هم. اونا پیر شدن، اما آیا چهره بسیج پیر شد؟ ابدا. چهره بسیج چهره جوانی است. این معناش چیه؟ این معناش این است که نسل‌های نوظهور و پی در پی این حضور مردمی رو از دست ندادن، فراموش نکردن. اون روز یه عده‌ای میگفتن خیلی خوب، جوان، اهل هیجان، جنگ هم یک حادثه پرهیجانه، این میکشه طرف جنگ به خاطر هیجان. امروز که جنگ نیست، امروز که هیجان جنگ نیست، چرا جوان میاد توی میدان؟ اینا مسائل بسیجه. ببینید اینها اون نکات ریزی است که ما وقتی مجموع این نکات رو کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که بسیج یک پدیده شگفت آور و رمز آلود و راز آلود و استثنایی نظام جمهوری اسلامی است. این مجموعه خیلی گره ها را باز کرده است، در خیلی صحنه ها حضور داشته است. حضور او اثرگذار و تعیین کننده بوده است. پس ما در آینده هم به این حضور احتیاج داریم. حدس بزنند کسانی که اهل تأمل و تدبرند که چرا در شعارهای کسانی که حرف و نفس و حرکت خودشون رو از رادیوی اسرائیل میگیرن، در درجه اول شعار بر ضد بسیجه. آیا میفهمن خودشون که چرا شعار بر ضد بسیج میدن یا نمیفهمن؟ این رو من نمیتوانم قضاوت کنم، اما کار اینه دیگه، این حقیقت کاره. این کلید طلایی بسیاری از مشکلات آینده مورد بغض و عداوت اون کسانی است که نمیخوان آینده آینده خوبی و سرفرازی و موفقیت آمیزی برای نظام جمهوری اسلامی باشه، لذا میخوان این کلید طلایی رو بشکنن. لااقل در چشم من و شما اون رو کوچک کنن، البته نخواهند توانست و معلومه. خب این درباره مناقب بسیج. خیلی حرف در این زمینه هست. عرض کردم هر چه مداقه کنیم، نکته یابی کنیم، در این نکات تأمل کنیم، مداقه کنیم و اونها رو گسترش بدیم، فکر و فرهنگ جامعه بشود، زیادی نیست. چیز مسئله مهمی است، مداقه در مورد این پدیده عجیبی که خدای متعال هدیه کرده است بسیج را به نظام جمهوری اسلامی. خب شما جزء بسیجید، همه باید افتخار کنند که جزء مجموعه بسیجی باشند. اینی که وارد این مجموعه می شود صلاحیت هایی داره، این صلاحیت ها را نشان داده است، وارد بسیج شده است. این صلاحیت ها را باید حفظ کنید. اونی که من به شما عرض می کنم که شما فرزندان من هستید، جوانان منید شما، این خصوصیات را باید حفظ کنید. نه فقط حفظ کنید، بلکه باید اینا را تقویت کنید. یکی از خصوصیات خودسازی است. خودسازی، ما خودمون را باید تربیت کنیم. من مسن پیرمرد هم احتیاج دارم خودم رو تربیت کنم، خودم رو مهار کنم، خودم رو حفظ کنم. حرکت در جوان سریعتر، تصمیم گیری سریعتر، اقدام سریعتر، بنابراین مراقبت و محافظت و خودسازی هم بسیار حساس تر است. خودسازی، خودسازی کار سهل و ممتنعی است، هم آسانه هم سخته. اگر در محیطی قرار بگیرین که مناسب باشد، مساعد باشد، میشه آسان. شما اهل توجهید، مثلا اهل دعا و اهل تضرع و اهل گریه هستید. گاهی انسان در یک محیطی قرار میگیره که محیط تضرع و گریه و توجه و همه دلها به سوی خدا و همه اشکها جاری. اینجا حالت تضرع برای انسان آسانتر دست میده دیگه، نیست؟ این محیط مساعده. محیط مساعد خودسازی را آسان میکنه. یکی از محیط های مساعد خود مجموعه حالات دفاع مقدس بود، اما محیط مساعد خود بسیج است. شما که تو این مجموعه هستید، در واقع تو یک فضای مساعدی هستید برای خودسازی. تقوا را، خیشتنداری را، دوری از گناه را، انجام فرائض را، نماز خوندن را به صورت فرصتی برای انس با خدای متعال دانستن، توجه به معانی نماز، حضور قلب، تمرکز در حال نماز، اینا ابزارهای خودسازی است. تو محیط مساعد که شما قرار میگیرید، این ابزارهای خودسازی بهتر به شما کمک میکند، بیشتر به شما کمک میکنه. اون وقتی اینجور شد، توانایی روحی شما بیشتر میشود، هم استقامت شما، ایستادگی شما، صبر شما، توکل شما، هم ابتکار و جوشش درونی شما، اینا همه با هم است. ما وقتی وارد یک میدانی نشدیم، احساس خوف میکنیم، هراس داریم، استعدادی هم اگر در ما هست سرپوشیده باقی میمانه، اما وقتی وارد میدان شدید، این هراس رو شکستید، خطر کردید و وارد شدید، این استعدادها هم شروع میکنه به سربرآوردن. اینجوری میشه که یک جوانی، همینطور که سردار نقدی الان اینجا گفتن، یه جوان دانشجوی کمسال با یه مجموعه معدودی که خودش اسم او رو گذاشته تیپ، 100 نفر آدم یک تیپن، 150 نفر آدم یک تیپن، او خودش میگه تیپ. این تیپ مؤمن و مخلص مثل خودش رو بر میداره، میرود به غرب کشور یا شمال غرب یا جنوب، در مقابل جبهه دشمن با یک واحد رزمی مجهز و یک فرماندهی سابقه دار میجنگه. این ابزاری نداره جز همین ابزارهای ابتدایی، او به برترین ابزارها مجهزه. این تجربه فرماندهی نداره، او به قدر عمر این فرماندهی کرده. اینا در مقابل هم قرار میگیرن، این بر او غلبه پیدا میکنه، تانگ او رو مصادره میکنه، امکانات او رو مصادره میکنه، پیروز بر میگرده. این با خودسازی به وجود میاد. بدون خودسازی نمیشود وارد این میدان ها شد. بعضی ها میترسیدن، بعضی ها از پیش قضاوت میکردن که نمیشود، اصلا میگفتن نمیشه. هر جا هم حضور بسیجی بود مخالفت میکردن. من میدیدم مردان مؤمن با صلاحیت ارتش منظم اون روز ما استقبال میکنن از اینکه مجموعه بسیج با اونها باشه و همراه اونها باشه. اینو من خودم در دوران جنگ مکرر دیدم. در پادگان ابوذر، در جنوب، در شمال، شمال غرب. خود فرمانده ارتشی اصرار داشت که مجموعه بسیجی با او همراه باشن. دوست می داشت، استقبال می کرد. اینجا در تهران یه عده نشسته بودن، نق می زدن که آقا چرا اینا وارد شدن، چرا بدون اجازه رفتن، چرا فلان اقدام رو کردن. از حضور بسیجی ناراحت بودن چون امید نداشتن، مایوس بودن، میگفتن نمیشه کاری کرد. اما وقتی که وارد شدن، این ورود امیدآفرین است، جوشش میده همه این استعدادها را. این یه مسئله است. خود حضور بسیجی در عرصه نبرد به او یک نورانیتی میبخشه. معروف بود در دوران دفاع مقدس، میگفتن فلانی نور بالا میزنه، روشنه، یعنی شهید خواهد شد به زودی. این نورانیت حضور بسیجی بود. این من خودم مشاهده کردم، نه یک بار و دو بار. یک موردی که مربوط به همین استان شماست بد نیست عرض بکنم. یک سرگرد ارتشی که بعد ما فهمیدیم که ایشون اهل آشخانه است، سرگرد رستمی، این به میل خود به صورت بسیجی آمده بود در مجموعه گروه شهید چمران، اونجا فعالیت میکرد. من ده میدیدم او رو مکررن، میامد میرفت. بارها دیده بودم شهید رستمی رو. نشسته بودیم با مرحوم چمران شبی راجع به همین مسائل روز، مسائل جبهه و مسائل کارهایی که فردا داشتیم صحبت میکردیم. در باز شد، همین شهید رستمی وارد شد. چند روزی بود من او رو ندیده بودم. دیدم سرتاپاش گلالوده، این پوتین ها گل آلود، بدنش خاک آلود، صورتش خسته، ریشش بلند، اما چهره رو که نگاه کردم دیدم مثل ماه این چهره می درخشه. نورانی بود. روزهای قبل من ندیده بودم در او این حالت رو. رفته بود در یه منطقه عملیاتی، اونجا فعالیت زیادی کرده بود، حالا آمده بود میخواست گزارش بده. بعد از چندی هم به شهادت رسید. این حضور فداکارانه ارتشی بود، اما آمده بود بسیجی، وارد میدان شده بود، فعالیت میکرد، مجاهدت میکرد تو همون مجموعه بسیجی شهید چمران. بعدم به شهادت رسید. این نورانیت رو خیلی ها دیدن، ما هم دیدیم، دیگران هم بیشتر از ما دیدن. این ناشی از همون حضور فوق العاده است. یه مسئله هم در بسیج، مسئله ایثار است. ایثار در لغت نقطه مقابل استعثار است. استعثار یعنی هر چی که وجود داره ما برای خودمون بخواهیم، اینو بهش میگن استعثار. المستعثرین گاهی در بعضی از دعاهای ائمه علیهم السلام از مستعثرین شکایت شده است. مستعثرین یعنی اون کسانی که هر چه هست برای خودشون میخوان، دنبال منافع شخصی و دستندازی به داشته های دیگران. ایثار نقطه مقابل اینه، یعنی از سهم خود، از حق خود برای دیگران گذشت کردن و به نفع دیگران از حق خود صرف نظر کردن. این بهش میگن ایثار. این خصوصیت در قله های بسیج وجود داشته است. و من به شما جوانهای عزیز عرض بکنم، سعی کنید این خصوصیت رو در خودتون تقویت کنید. ما افراد بشر دائم در کنار لغزشگاه داریم حرکت میکنیم. جاذبه ها ما رو به خود فرا میخواند. دنبال منافع شخصی حرکت میکنیم، منافع شخصی ما رو جذب میکنه، گاهی به خاطر منافع خودمون حاضریم حق دیگران رو هم پامال بکنیم. باید مراقب خودمون باشیم. خودسازی بسیجی یکی از خصوصیاتش همینه که بتوانه این روحیه را در خود تقویت کند، پرورش بدهد که ایثار کند. اون قله های بسیج که عرض کردیم اونهایی هستن که جان خودشون رو در کف دست گرفتن رفتن برای دفاع از اسلام، برای دفاع از انقلاب، برای دفاع از امام، برای دفاع از کشور، برای حفظ مرزهای کشور. بالاتر از این، از خودگذشتگی بیش از این، این قله ایثاره. پایین تر از این، صرف نظر کردن و گذشتن از منافع کوتاه مدت مادی است که ما برای خودمون تعریف میکنیم. سعی کنیم از منافع شخصی به نفع منافع عمومی، به نفع اسلام، به نفع اهداف والا صرف نظر کنیم. این معناش این نیست که پشت به دنیا بکنیم، نه. دنیا جای تلاش و فعالیت است، هم برای زندگی شخصی، هم برای زندگی عمومی، هم برای مادیات، هم برای معنویات جای تلاشه. اما اونجایی که میبینیم که رسیدن به یک حق شخصی معناش اینه که از حقوق دیگران عبور کنیم، از قانون عبور کنیم، از انصاف عبور کنیم، اینجا مهار و زمام نفس خود را به دست بگیریم. اونجوری که میتوانیم به دست بیاریم به نفع دیگران از اون صرف نظر بکنیم. این میشود ایثار. و البته یکی از مسائل مهم مسئله بصیرت است که من به شما عرض بکنم بصیرت در این دوران و در همه دورانها به معنای این است که شما خط درگیری با دشمن را تشخیص بدید. کجا با دشمن درگیری است؟ بعضی ها اشتباه میکنن، نقطه درگیری را اشتباه میکنن، خمباره و توپخانه خودشون را آتش میکنن به سمت یه نقطه ای که اونجا دشمن نیست، اونجا دوسته. بعضی ها رقیب انتخاباتی خودشون رو شیطان اکبر به حساب میارن. شیطان اکبر آمریکاست، شیطان اکبر صهیونیسم است. رقیب جناحی که شیطان اکبر نیست، رقیب انتخاباتی که شیطان اکبر نیست. من طرفدار زیدم، شما طرفدار امری، من شما رو شیطان بدونم؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ در حال که زید و عمر حد و ادعای انقلاب و اسلام میکنن، در خدمت اسلام و در خدمت انقلابن. مشخص کنیم خط درگیری با دشمن را. گاهی هستش که یه نفری در لباس خودیست اما حنجره او سخن دشمن را تکرار میکنه. خب اینو بایستی نصیحت کرد. اگر با نصیحت عمل نکرد، انسان با او حد و مرز بایستی تعریف کنه، خط فاصل جدا میشه. اگر بناست شما با همون احساساتی که رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی داره، ولو با یه ادبیات دیگری بخوای در مقابل جمهوری اسلامی به ایستی و حرف بزنی، خب با رژیم صهیونیستی چه فرقی داری؟ اگر با همون منطقی که آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی طبق اون منطق عمل میکنه، شما بخوای با اون منطق با جمهوری اسلامی تعامل بکنی، خب شما با آمریکا فرقی نداری که. این جداست. اما یه وقت هست نه، اینجوری نیست. اختلافات ممکنه اختلافات عمیقی هم باشه، اختلافات بزرگی هم باشه، اما انسان دشمن رو با غیر دشمن نباید اشتباه بکنه. دشمن حساب دیگری دارد، غیر دشمن حساب دیگری داره. خط درگیری با دشمن را باید ترسیم کرد، مشخص کرد. این بصیرت می‌خواهد. بصیرتی که ما عرض می‌کنیم اینه. یه عده‌ای از اون طرف می‌افتن، یه عده‌ای از این طرف می‌افتن. یه عده‌ای با دشمن هم معامله دوست می‌کنن، فریاد دشمن را هم نمی‌شناسن چون از حنجره دیگری در میاد. یه دم از این طرف هر کسی که اندک سلیقه‌ای، اختلاف سلیقه‌ای با اونها داره به حساب دشمن میگذارن. بصیرت اون خط وسط است، اون خط درست است. اسم رقیب انتخاباتی را آوردیم. انتخابات در پیش است، البته نزدیک نیست. بعضی از حالا وارد عرصه انتخابات میشن، نه ما این را اصلا تأیید نمی کنیم. هر چیزی در وقت خود، در جای خود. ولیکن اون چیزی که خواسته ماست، فکر ماست، آرزوی ماست در مورد انتخابات این چند چیزه. اول اینکه شرکت مردم در انتخابات یک مشارکت عظیمی باشه. این مسئول کننده است. همه تلاش دستندرکاران امروز و فردا و روز انتخابات و در اثنای مقدمات و مؤخرات باید این باشه، حضور مردم، حضور گسترده‌ای باشه. دیگر این که از خدا بخواهیم و خودمون را هم چشممون را باز کنیم، کاری کنیم که نتیجه انتخابات یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و کشور باشه. این معناش این نیست که اگر کسی رو ما نپسندیدیم با او بد اخلاقی کنیم، برخورد تند و سخت و غلط بکنیم. نه، اون کسانی که خودشون رو صالح میدانند، اهلیت برای خودشون قائلن، وارد میدان بشن. ما هم که میخواهیم انتخاب کنیم، نگاه کنیم حقیقتا با معیارها بسنجیم، بر طبق معیارهایی که معتقدیم و مشترک از بین همه ماها، شاید بشه گفت بین همه ایرانی ها تقریبا معتقدین به انقلاب، این معیارها مشترکه. در هر کسی که این معیارها رو مشاهده کردیم، کوشش کنیم، تلاش کنیم، کار کنیم، کار سالم، که انتخابات به سمت انتخاب یک چنین کسی بره. این هم نکته اساسی دوم. نکته اساسی سوم که امروز من به همین اندازه اکتفا می کنم، البته بعدها حرفهای زیادی در مورد انتخابات ممکنه داشته باشیم، این است که انتخابات مایه آبروس برای کشور، مایه افتخار است برای کشور. مراقب باشن همه که انتخابات مایه بی آبرویی برای کشور نشه. اونطوری که در سال 88 یه عده‌ای سعی کردن انتخابات را مظهر اختلافات وانمود بکنن، جنجال انتخابات رو تبدیل بکنن، جنجال سیاسی طبیعی انتخابات رو تبدیل بکنن به یک فتنه، که البته ملت ایران در مقابلش ایستاد و هر وقت هم شبیه اون اتفاق بیفته ملت در مقابل اون خواهد ایستاد. Ah! البته سلامت انتخابات هم مسئله اساسی و مهمی است، منتها فرض ما بر این است که مسئولین کشور با وجدان اسلامی و الهی وارد میشن و انتخابات ما سالمه. ما در گذشته هم در دولت‌های مختلف که انتخابات انجام گرفته است، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، چه دیگر انتخابها، فرض ما بر این بود است که انتخابات سالمی است. البته مراقبت‌های گوناگون از جهات مختلف لازم است انجام بگیرد. از خداوند متعال می‌خواهیم که این آزمایش را هم برای ملت عزیز ما مبارک فرماید. آمین. پروردگارا رحمت و فضل خودت رو بر این جوانان عزیز نازل کن. آمین. پروردگارا بازوان نیرومند نظام یعنی بسیج را روز به روز نیرومندتر کن. آمین. ذکر خود، یاد خود، خشوع در مقابل خود را بر دلهای ما ارزانی بدار. پروردگارا مرگ ما را در راه خودت و برای خودت قرار بده. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن. روح مطهر شهیدان، روح امام شهیدان را از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.